راهکار رفع دائمی این موانع همکاری و تعامل همه دستگاه‌های زیرآب در کشوره. صنایع کوچک کاربردی ترین صنایع در کشورند، ولی قانون همه صنایع رو یکسان می‌بینه. برنامه خانه تا کارخانه با هدف رشد صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه. همچنان برنامه خانه تا کارخانه از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 15 این برنامه رو بشنوید. اگر الان رادیو رو روشن کردید، یادتون نره به این سوال ما پاسخ بدید از طریق سامانه پیامکی 30036-37. چقدر ظرفیت‌های کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط رو میشناسید؟ مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر محمد فاریابی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه تبریز هستند و امروز در خصوص همین ظرفیت‌های کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط صحبت می‌کنیم. در بخش اول شما را آشنا کردیم با یک تولید کننده قطعات پلاستیک اسباب بازی که در حال حاضر در شرک صنعتی لاسجرد کار می‌کنند. می‌گفتند بستر آنچنان که باید و شاید فراهم نیست، گرفتن تحصیلات بسیار بسیار سخت، بوروکراسی اداری زیادی داره، حمایت می‌خوایم. و حالا در بخشی از مصاحبهشون من در یک مجله هم خوندم که در خصوص مالیات هم صحبت کرده بودن که این مالیات ها، مالیات بر مشاغل و ارزش افزوده و مالیات سالیانه، اینها متوجه تولید کننده است، در صورتی که اینها باید از مالیات معاف باشن تا بتونن بهتر به کار تولیدشون بپردازن. در خصوص ظرفیت‌های کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط باز در خدمت آقای دکتر فاریابی هستیم. آقای دکتر، اصلا نمیشه بشموریم ما بگیم چه ظرفیت‌هایی داریم تو حوزه کارآفرینی، یعنی کسانی که علاقمند هستن. الان هم می‌بینیم که تحصیل کردگان ما، جوان‌های ما، حتی کسانی که شاید تازه مدرک دیپلمشون رو گرفته باشن، خیلی به دنبال شاید دانشگاه رفتن نباشن. بله. دنبال یک کسب مهارتی
هستن. اولویت میدن به کار.
دقیقاً. بله. میخوان که یک کاری رو برای خودشون دست و پا بکنن. ده. اتفاقاً ما هم تو برنامه‌های مختلف در همین رادیو اقتصاد عنوان میکنیم، میگیم همه که دانشگاه نباید برن، یه مهارتی اگر کسب بشه در کنارش دانشش هم باشه که چه بهتر. بله. از این ظرفیت‌ها برامون بگید تو چه حوزه‌ای بیشتر میتونن کار بکنن؟ الان جوان‌هامون خیلی مشتاق شنیدن این صحبت‌ها هستن.
ببینید، سوال بسیار کلیدی و حیاتی هست برای جوانای عزیزمون. اولا دانشگاه نقطه پایان آرزوها و آمال و اهداف و اینا نیست. یعنی فکر نکنیم که کسی دانشگاه نرفت دیگه نمیتونه وارد کارآفرینی بشه.
بله.
دانشگاه رفتن هم چارچوب منطقی به جوانای ما میده و انتظاراتش هم زیاد میشه. بعضا میبینیم که تن به هر کاری هم نمیدن، مثل اون کارآفرین عزیزی که میگه من از رانندگی شروع کردم.
بله.
رفتم بازار اینا، شاید یک تحصیل کرده در شأن و در خور خودش نبینه اینا.
بله.
و ندونه که من این کارو باید بکنم. این یه نکته. نکته دوم این که واقعیتش اینه که هر جوان، هر جویای کار، هر علاقمند کارآفرینی باید تو استان خودش با اولویت استان خودش مطالعه بازار داشته باشه. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اولویت‌های صنعتی را در سطح ملی و در سطح استانی با دقت تمام، با مطالعه کامل و کاربردی در اختیار علاقمندان کارآفرینی قرار بده. این انجام میشه ها، ولی اینکه فقط وزارت صمت بیاد لیست بده که این حوزه، این حوزه، این حوزه، به نظر من این اصلا کافی نیست. جوانای ما، علاقمندان کارآفرینی باید اطلاعات کاملتر و تکمیلتری نسبت به اولویت‌های صنعتی هر استان داشته باشه.
درسته.
این نکته است که خیلی مهمه.
این بر اساس همون آمایش سرزمین هم به وجود میاد دیگه.
بله بله، اونجا انجام شده. من میخوام بگم که اینو باید ریز کنیم.
درسته.
برای هر طرحی که پیشنهاد میدیم باید مطالعه بازار اضافه کنیم، یا بسپاریم دست دانشگاه‌ها، بسپاریم دست مراکز پژوهشی خصوصی، مراکز مشاوره‌ای، مراکز دیتابیس، اونایی که کار دیتابیس انجام میدن. واقعیتش اینه که جوانای ما وقتی وارد عرصه کارآفرینی میشن انبوهی از ابهام‌ها را دارن.
بله.
این ابهام‌ها اینا را اذیت میکنه، بعضن اصلا از خیر کارآفرینی میگذرن. ما باید کمکشون کنیم. ابهام هم مانع هست تو کارآفرینی و هم استرس آوره.
آفرین.
فشار میاره بر اون شخصی که میخواد کارآفرینی را آغاز بکنه. من حوزه‌های خیلی زیادی را مطالعه کردم، میبینم که وجود داره در هر استان، مثلا حوزه صنایع دستی که سرمایه آنچنان بالایی هم نمیطلبه. مهارت میخواد، ذوق میخواد، هنر میخواد و عشقش رو میخواد
و پشتکار
و پشتکار. حوزه گردشگری، الان شما نگاه کنیم مثال‌های متعددی ما از استان‌های مختلف به گوشمون میرسه که مثلا توی فلان روستا، تو فلان شهر، فلان خلاقیت گردشگری انجام شده، کلی گردشگر داخلی و خارجی جذب کرده. حوزه آموزش، خب ببینیم مردم الان آموزش کم هزینه، آموزش کاربردی، آموزش در دسترس یا روی خط به اصطلاح آنلاین می طلبن، چون واقعیت ترافیک، هزینه ها، زمان، بعد چند شغل بودن، اینا رو از رسیدن به آموزش های کاربردی مورد علاقه شون دور نگه داشته.
آفرین.
مثلا این حوزه خیلی خوبی هست که بتونیم بریم به سمت آموزش های آنلاین.
بله.
به سمت آموزش هایی که مختصر مفیدن و به درد مردم می خورن، چه در حوزه اجتماعی، چه اقتصادی، چه علمی، چه حوزه های تخصصی. حوزه تولید محتوا، ببینین الان دنیای مجازی شده، الان انقلابی به پا شده به نام انقلاب دیجیتال.
بله.
این انقلاب تمام کسب و کارها رو تحت تاثیر قرار داده. کسانی که علاقه دارن، شوق دارن، ذوق دارن، پشتکارشو دارن، دانششو دارن یا میتونن کسب بکنن، تولید محتوا یکی از بهترین هاست. من توصیه میکنم به جوانهای عزیزمون که چه دیپلمه هستن، چه فوق دیپلمه هستن، چه لیسانس هستن، چه بالاتر، من سراغ دارم آدمایی که با مدرک دیپلم حتی کتابم در این زمینه نوشته.
بله، بله.
مثلا محتوا تولید میکنه برای شرکت ها، برای کسب و کارها.
آفرین.
چون شرکت ها فرصت این کارا رو ندارن، یا بعضا تخصصش رو ندارن، یا بعضا علاقه و اون اهمیت لازم را به این کار نمیدن. تولید محتوا یکی از بهترین هاست. گفتم سرمایه
تو حوزه های مختلف
برای کسب و کارها، اصلا برن سفارش بگیرن، برن به شرکت ها مراجعه کنن، بگن آقا محتوای مثلا سایت شما با ما، محتوای شبکه های مجازی شما با ما، محتوای خبرنامه های شما
با ما،
کمپین های تبلیغاتی شما با ما و الی آخر. تو حوزه صنایع غذایی، مشاغل خانگی به شدت میتونن رشد بکنن.
بله.
و داریم ما، یعنی با مشاغل خانگی در استانهای مختلف داریم، مثلا شاید در استانهای بزرگ و پرترافیک شاید کم باشه ولی در استانهای دیگر به کرات ما مشاهده میکنیم.
بله.
مشاغل خانگی در حال رشد هستن، چه در زمینه پخت و پز، چه در زمینه خیاطی، نمیدونم تزیینی و امثال هم، که مردم هم امروز اتفاقا دوباره برگشتن به اون حالتهای اول که دوست دارن همه چیز به شکل
سنتی
طبیعی باشه و علاقمندی روز به روز به این زمینه ها بیشتر و بهتر میشه. حوزه سلامت و حوزه بسیار مهمیست که مردم امروز دغدغه‌شو دارن.
بله.
در کنار این همه کار، این همه مشغله، این همه استرس، دوست دارن به سلامتشون هم رسیدگی بکنن. حوزه سلامت هم یکی از حوزه‌های بسیار خوبی است که جوان‌هایی که علاقه دارن، دانشش رو دارن، تحصیلات مرتبط دارن در حوزه تغذیه، در حوزه پزشکی، در حوزه روانپزشکی میتونن وارد این عرصه بشن. حوزه‌ها زیادن، نمی‌خوام حوصله شما خارج بشه.
اتفاقا با توجه به نکاتی که فرمودید، اینا همه ظرفیت‌های کارآفرینی در صنایع کوچکه، صنایع کوچک و متوسط که ما الان چند وقته میگیم باید بیایم تو این حوزه، مشاغل تو این حوزه بیشتر میشن و اینا. یعنی مثلا اون تولید محتوایی که اشاره کردید، آموزش های آنلاین واقعا 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 بسیار ضروری هست، به ویژه برای کسب و کارهای نوپا. مشاغل خانگی که اشاره فرمودید، حوزه سلامت که خودش ببینید چقدر شاخه‌های متفاوت داره.
بله.
از گردشگری سلامت بگیم که ما تو کشورمون اتفاقا مثلا در استان شما تبریز خیلی زیاد داریم، تو استان‌های دیگه‌مون هم همینطور. یعنی اینا همون ظرفیت‌هایی که ما به دنبالش هستیم. حالا آقای دکتر، این چند ساله اخیر من این رو مشاهده کردم، مثلا چه وزارتخونه سمت چه خیلی از نهادهای دیگه، مثلا ما با بچه های سازمان برنامه بودجه صحبت میکردیم، اینا یه واحدی به اسم واحد آمایش داشتن. بله. که واحد آمایش کارش همین بود که مثلا در اکثر مناطق مختلف کشور میان ظرفیت‌های اقتصادیش رو استخراج میکنن.
دقیقا.
مطالعات انجام شده ولی کاربردی هنوز نشده، ما اجرایی آنچنانی نمیبینیم توش.
اولا مطالعات کامل نیست. ما بله ظرفیت ها رو شناسایی کردیم، لیستشون کردیم.
درست.
من عرضم اینه که این لیست ها رو باز کنیم کامل، اون مطالعات امکان سنجی، مطالعات بازار و بازاریابی، مطالعات فنیش هم بدیم انجام بدن آماده. هر کی هم خواست اتفاقا یه هزینه ناچیزی هم ازش بگیریم.
بله بله،
من نمیگم رایگان این کار انجام بدیم. دوم این که این اطلاع رسانی های خوبی انجام نمیشه. من گلایه‌ای که دارم از این همه زحمت میکشن تو وزارت سمت و سازمان مدیر
بله،
برنامه
بله،
اینا
بله، بله.
خب باید بیاد در رسانه ها اینا علنی بشن، جوان ها اینا رو ببینن.
بله.
یعنی تا جوان ما خودش دنبال اینا نره کسی اینا رو عرضه نمی کنه. این یک خلای بزرگی
بله.
هست ما داریم تو کشورمون.
این واقعا همینجوره.
باید برای اینا بازاریابی کنیم، اینا رو رسانه‌ای کنیم، اینا رو اصلا تو محافل مختلف، تو همایش‌های مختلف، تو نمایشگاه‌های مختلف از اینا رونمایی کنیم، جوونا بیان ببینن، معرفی کنیم، آموزش‌های لازم هم در کنارش.
چقدر ایده به وجود
بله.
میاره.
اصلا خودش جرقه میزنه. مثلا شما ممکنه بگیم من کشت زعفرون رو می‌خوام مثلا آموزش بدم.
درست.
که یکی از مزیت‌های ملی ماست.
بله،
در
بله.
سطح جهان ما آوازه داریم در این
بله.
زمینه. من تو استان آذربایجان شرقی خودم شاهد بودم یه دونه فقط یه بخش خصوصی اومد آموزش کشت زعفرون رو راه انداخت. باور کنین تو یک جلسه همایش مانند نزدیک 500 نفر علاقمند اومدن.
آها.
از این 500 نفر فقط و فقط 5 نفر بتونن اینو راه بندازن ما موفق شدیم.
باریکلا
ما موفق شد. یعنی وزارت سمت و سازمان مدیریت برنامه و هر ارگانی که زحمت این مطالعات و استخراج ظرفیت های استانی را میکشن، من خواهش میکنم ازشون که بیان برنامه بازاریابی هم برای اینا بذارن. خب جوانای ما اطلاع از اینا
ندارن.
چون
خب کار نکردن، تجربه ندارن، تازه
نمیدن اصلا به کجا باید مراجعه کنه.
دقیقا همینطوره. بله.
اینه که این دوتا نکتهی که من عرض کردم میتونه زحمات این دوستان بزرگوار را به بار بنشونه و واقعا میتونن مزد زحماتشون هم مادی هم معنوی بگیرن.
حالا ما به عنوان رادیو اقتصاد انصافا هر آنچه که بچه های وزارتخونه سمت باشه، نهادهای دیگه باشه، ارگانهای دیگه باشه، اطلاع رسانی بهمون بکنن یا حداقل بهمون بگن، این رو انجام میدیم. حالا در صورتی که مثلا اگر بخواد بره شبکه یک یا شبکه های دیگه تلویزیونی کلی باید هزینه مشارکت هم بدن. ولی ما واقعا انصافا با توجه به هدفی که رادیو اقتصاد داره، با توجه به اینکه دلمون میخواد جوان هامون مسیر خودشون رو پیدا بکنن، هر کاری از دستمون بر بیاد تو زمینه اطلاع رسانی انجام میدیم. اتفاقا انتقاد خودمون هم بهشون این هست که آقا اینا گفته نمیشه، این مباحثی که دارید میگید مثلا در خصوص آمایش چه کارهایی صورت گرفته یا همین لیستایی که شما میفرمایید این لیستش مشخص بشه، ظرفیت‌های اقتصادی اینا باید عنوان بشه که مثلا اگر یک جوونی در استان سیستان و بلوچستان در دورافتاده‌ترین نقاط مرزی داره زندگی میکنه، بدون خب الان تو روستای خودش چه ظرفیت اقتصادی وجود
بله،
داره
بله.
مثلا میتونه یک کارگاه کوچیک مرغ بومی را بندازه و خیلی چیزای دیگه. یکی از مشکلات عمده ما همین مبحثیه که شما اشاره کردید آقای دکتر. خب آقای دکتر، بریم سراغ شیوه های ورود به ایجاد شغل تو صنایع کوچک. از کجا باید شروع کنیم؟ فرض بفرمایید که اون مسیر اصلی رو ما پیدا کردیم.
بله.
از کجا شروع کنیم؟ چجوری وارد کار بشیم؟
قبل از هر کاری ببینیم ما یه پیش نیازهایی برای ورود به مشاغل داریم، اصلا در کل، حالا کسب و کارهای کوچک و متوسط هم در حالت عام بگیم، یا تجربهش رو باید داشته باشیم، یا مطالعهش رو داشته
بله.
باشیم، بعد یا در کنارمون یه تیم قوی داشته باشیم. این خیلی لازمه برای ما. ما بعضن ایده ای داریم، فکر میکنیم یک تنه میتونیم این ایده را به سرانجام برسیم.
بله بله، این خیلی هست تو پیامک‌های مردم هم میبینیم.
اکثرا اون کارافین هایی که نتونستن راه را به سرانجام برسونن تنها بودن،
تک نفره بود،
تیم نداشتن.
آفر.
یعنی روحیه کار تیمی در علاقمندان کارآفرینی تو کشور ما خیلی پایینه.
بله.
اینو قبول کنیم، روحیه کار تیمی پایینه. خب من ممکنه تجربه ندارم ولی خب علمشو دارم، مثلا خب میتونم از یه صاحب تجربه در تیمم استفاده کنم. سرمایه کم دارم، برم با بازاریابی خوبی که میتونم انجام، با طرح توجیهی خوبی که میتونم ارائه بدم، یه سرمایه‌گذار جذب کنم.
بله.
مسائل حقوقشو نمیدونم، برم از یک فردی که مسائل حقوقی میدونه
کمک بگیرم.
کمک بگیرم. مسائل فنی لازم نکرده که من کارآفرین حتما مهندسم باشم، میتونم از یک فردی که فنی میدونه، مهارت فنی داره استفاده بکنه.
خب خیلی هم میگن اول کار ما انقدر نمیتونیم هزینه کنیم آقای دکتر، ولی به نظر خود من اینا دیگه هزینه نیست، سرمایه گذاریه.
خب من این پیشنهادی که میدم اصلا هزینه نداره. من میگم کارآفرینی تیمی انجام بده.
خب
جوانایی که
شراکتشون
بده. دقیقاً.
آفر.
ما آدمایی را که تو این حوزه‌ای که اسم بردم تجربه دارن، علمشو دارن، علاقه‌شو دارن، بریم پیشنهاد بدیم. 4 نفره این کارو بکنیم. 3 نفره این کارو بکنیم.
باریکن.
هم اون از تهدید تکروی در امان میمونیم، همین که هزینه هم نمیدیم. میگیم چه ایرادی داره، من یه فکری دارم، خب این فکر رو بیایم رو میز به اشتراک بگذاریم، بخش فنیشو شما انجام بدیم، بخش بازارشو من انجام بدم، بخش مثلا حقوقشو شما کمک کنیم، بخش بازاریابی و حضور در بازار رو شما انجام بدیم، اینو به اشتراک بذاریم، مثلا تقسیم بر 4 بکنیم منافع.
مشکل ما اینه که همون که فرمودید آقای دکتر، خیلی وقتا به عنوان کارآفرین میخوایم در رأس باشیم.
دقیقا.
و به دیگران حقوق بدیم.
بله.
نمیخوایم سهیمشون کنیم در اون کاری که قرار هست انجام بدیم. یکی از دلایل عمده‌ای که نمیتونیم موفق بشیم همینه.
بله.
وقتی مثلا اون حقوقدان یا اون مهندس فنی بدونه این کار مال خودشه.
بله.
یعنی سود بکنه خودش سود کرده، ضرر هم بکنه خودش ضرر. بله. کرده، مطمئنن دل بیشتری میسوزونه.
بله. ببینین من این اصطلاحو خیلی کم میشنوم تو کشورمون و در کشورهای پیشرفته ای مثل آلمان که انصافا برای صنایع کوچک و متوسط انرژی میذارن، بالای 50% اقتصادشون را صنایع و کسب و کارهای کوچک متوسط شکل دادن. یک حسن بزرگ ملی برای یک کشور داره. چیه؟ ما اگر سرمایه‌گذاری توی صنایع خیلی بزرگ بکنیم، خدای نکرده یکیش یه آسیب ببینه.
بله بله، خیلی
هزاران نفر آسیب می‌بینه.
بله،
ولی کسب و کارهای کوچیک خدای نکرده یکیش آسیب ببینه، ما هزاران تا داریم.
درسته. بعد بلند کردنش و دوباره احیا کردنش هم راحت تر.
دقیقاً. این اصطلاحو من کمتر میشنوم. من تاکید میکنم تو این برنامه شما روی این اصطلاح خیلی مانور بدین، همه بیان به این سر. کارآفرینی تیمی. کارآفرینی تیمی. ما نمیدونم چرا تو فرهنگمونه ریسک نمیخوایم بکنیم، یا میخوایم همه منافع مال خودمون باشه. چرا نمیریم سراغ کارآفرینی های تیمی که از مضرات کارآفرینی های انفرادی هم در امان بمونیم؟ واقعیتش برای ورود به عرصه کسب و کار اینایی که گفتم ضروریه، الزام هست. بعد از اینا مطالعه بازار باید توسط همین تیم انجام بشه. مطالعه بازار به این معنا که مشتریان این کالا یا خدمتی که من میخوام ارائه بدم کیا هستن، چه ارزش هایی بر اونها حاکمه، چه نوع مدلی دوست دارن، چه رنگی دوست دارن، چه قیمتی را مناسب میدونن، چه نوع تبلیغاتی بر اینا اثر میذاره، اصلا تقاضا چقدره، عرضه چقدره. اینا مطالعات بازار، یعنی گام دوم اساسی در ورود به کارآفرینی ها در سطح کوچک و متوسط مطالعه بازار هست. خب بعدش میتونیم با یه تست اولیه، با یک نمونه شاهد، با یک قسمت کوچکی از بازار کارو شروع کنیم. چرا کامل نباید وارد بازار بشیم؟ چون هنوز اون نواقص و ضعف‌های محصولمون برملا نشده، نمیتونیم کل بازار هدف را پوشش بدیم.
همینطور.
در مقیاس‌های کوچک شروع کنیم. بعضی کارآفرینا من مطالعه میکنم در علل شکست اینا، میبینم که در همون بسم الله کل بازار را هدف قرار دادن.
بله بله.
یا بعضی هاشون اول کار آقا من میخوام صادرات داشته باشم.
بله بله.
نه، ما باید محلی عمل کنیم.
آفره.
جهانی فکر بکنیم ولی محلی عمل کنیم، محل به محل بزرگش کنیم، نواقص را برطرف کنیم. اصلا استان به استان شما نگاه کنید، روانشناسی، مثال میذارم، روانشناسی رنگ ها میبینین، حتی رنگ ها، رنگ مورد علاقه ما ممکنه رنگ ایکس باشه، رنگ مورد علاقه شما یه رنگ دیگه باشه.
بله بله.
قیمت ها، قیمت مناسب، ما نمیگیم قیمت ارزون، میگیم قیمت مناسب. ببینیم قیمت مناسب در هر استان، در هر بازار چیه، در چه رنجیه، در چه حدودیه. اینا مطالعاتی است که واقعا لازمن. حالا در ادامه من گام های بعدیش هم خدمتتون توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم، ان شاء الله میذاریم برای برنامه های آینده. ممنون از شما جناب آقای دکتر محمد فاریابی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه تبریز، که امروز در برنامه خانه تا کارخانه حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، منم از شما تشکر میکنم. آرزوی موفقیت برای همه کارآفرین های بالقوه و بالفعل کشورمون دارم.
خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز هم میدونید که تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیمه فعالن و مابقی هم با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن. حتی برخی از صنایع بزرگ هم تنها با 50% ظرفیت فعالن و این نکته باعث میشه که صنایع وابسته و زیر مجموعه اونها هم به همین نسبت کم کار بشن. دولت موظف اقدامات حمایتی و تشویقی و تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز رو در قالب بودجه سنواتی برای صنایع کوچک و متوسط پیش بینی کنه. یکی از این مباحث طرح نوسازی و بازسازی صنایع هست، به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی آلایندگی، افزایش بازدهی، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری اونها میشه. پس طرح نوسازی و بازسازی صنایع رو میشه یکی از سرفصل‌های مهم وزارتخانه سمت در سال 98 عنوان کرد، تا صنایعی که دچار کهولت و فرسودگی شدن بتونن از بستر بیماری بلند بشن و حیاتشون رو ادامه بدن. از کارآفرینان در حوزه صنایع کوچک و متوسط بر این باورند که اصلی ترین موانع رونق تولید در شرایط امروز کشور وجود قوانین مخل کسب و کاره که عمده اون هم در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر شده. که قوانین زیاد و عمدتاً دست و پاگیر موجب انطباق نداشتن سرمایه گذاران صنعت با انبوه قوانین شده، در صورتی که صاحبان صنایع باید به تولید رو بیارن و وارد مسائل حاشیه‌ای نشن. از مهمترین مواردی که باید برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال انجام بشه، ترویج مصرف کالای ایرانی و توجه به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاره. همچنین تقویت رایزنی های فرهنگی و تجاری داخلی، حذف مالیات بر ارزش افزوده تولید کننده، کاهش نرخ بیمه و سایر عوارض مرتبط برای کمک به کاهش قیمت تمام شده کالای ساخته شده ایرانی است. خیلی متشکرم که همچنان برنامه خانه تا کارخانه رو دنبال میکنید. این برنامه با هدف شناخت ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه. امروز هم بیشتر سعی کردیم به این سوال پاسخ بدیم که ظرفیت‌های کارآفرینی در صنایع کوچک رو چقدر باش آشنا هستیم، چقدر میشناسیم، آیا میدونیم که شیوه‌های ورود به ایجاد شغل در زمینه صنایع کوچک چیست. با حضور آقای دکتر محمد فاریابی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه تبریز، به این سوالات سعی کردیم پاسخ بدیم. شما هم میتونید با سامانه پیامکی 30036-37 همچنان در ارتباط باشید. اگه سوالی هم از آقای دکتر فاریابی دارید حتما برای ما ارسال کنید. ما انشالله در یک جلسه دیگری از ایشون دعوت خواهیم کرد و در خدمتشون باشیم و پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیز. همچنان پیامکاتون رو به سامانه پیامکی 30036-37 برای ما ارسال کنید در زمان پخش این برنامه. از همراهیتون با برنامه خانه تا کارخانه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir.
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
چطور شو زمستون بارشو بستن، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چطرش رو بستن.